أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. امشب شب چهارم ماه محرم است. این ایام رو اولا به پیشگاه ملکوتی قلب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد محضر همه شما عزاداران و محبین و موالیان خاندان اهل بیت تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که خداوند جلسه‌ام رو مورد لطف و عنایت خاص خودش قرار بده، به دلهامون نگاه ویژه‌ای بکنه، به قدمهامون برکت بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مجلسی که به اسم امام حسین علیه السلام تشکیل میشه، بزرگان و علما به ما گفتند که در حکم حرم اهل بیت، و کسی که در مجلس ابا عبدالله الحسین شرکت میکنه مثل کسیه که زیارت حضرت مشرف شده. قبول باشه زیارتتون، خوش آمدید به حرم ابا عبدالله الحسین. باورتون میشه الان که اینجا نشستید در حرم ابا عبدالله الحسین سر میبرید؟ بالاتر از حرم، باورتون میشه در محضر خود امام هستیم؟ خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی در کتابی که ایشون دارن، اگر اشتباه نکنم اسمش هست فنای مقربان، توضیح میدن زیارت یعنی چی. زیارت ریشش از زور گرفته شده. زور یعنی از یه چیزی رو برگردوندن به چیز دیگه توجه کردن. چرا وقتی شما حرم اهل بیت مشرف میشید به شما میگن زائر؟ چرا وقتی اربعین مشرف میشید میگن زوار؟ به خاطر اینکه شما از همه آدمهای دوروبرت خودتون کنده شدید، به سمت یک مقصد متفاوت توجهتون جلب شده و به سوی او دارید حرکت میکنید. اساس زیارت یعنی قصد و توجه. زیارت فقط این نیست که از اینجا کاروان ثبت نام بکنیم بریم کربلا. زیارت اونجاییه که من از دنیا توجهم کنده میشه به ملکوت و باطن عالم و به امام معصوم خودم متوجه میشم. اینجا به من میگن زائر.
با این معنای زیارت، چه بسا من از اینجا سوار شم برم کربلا ولی زائر بگید نباشم، چون اصلا توجه هم به امام نیست، تو حرم نشستم با موبایلم دارم پیام‌ها رو چک میکنم، مقابل ذریح وایستادم توجه هم به حضرت نیستش که، توجه هم به چیزهای دیگه است. و چه بسا کربلا مشرف نشده باشیم و زائر امام باشیم، اگر مجلسی به اسم امام شکل گرفت و ما با توجه تو این مجلس حضور پیدا کردیم، این لحظه هایی که اینجا نشستیم همه توجهمون به امام حسین علیه السلام بود، ما زائر امام حسینیم و اینجا حرم امام حسینه. یه کتابی دارن استادمون حاجای عابدینی، اسم کتاب هست ادب عاشقی. من سعی میکنم این شبهایی که خدمت شما میام، گاهی اگه یه منبع خوبی رو هم میشناسم و فکر میکنم مفیده بهتون معرفی کنم، که اگر اهل دلی جوونی هست که علاقه‌منده مطالعه بکنه کتاب خوب بهش معرفی بشه. کتاب ادب عاشقی، کتاب ادب عاشقی در رابطه با مجالس امام حسینه. این مطلبی که خدمتتون نقل کردم از این کتاب گفتم، که مجلس امام حسین مثل حرم امام حسین بلکه بالاتر، مثل محضر امام حسین در زمان حیات امامه. حالا این حرف از کجا میزنید؟ حاجای عابدینی تو کتابتون ایشون میگه، من یک روایت برای شما میخونم، شخصی هست به نام عیسی، این روایت هم در کتاب کامل الزیارات نقل شده. کتاب کامل الزیارات شب اول گفتم جزء کتب معتبره نزد شیعه است. شخصی به نام عیسی است، میگه محضر امام صادق رسیدم، به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا جان من چطوری شما رو زیارت کنم در حالی که خیلی وقتا نمیتونم بیام زیارتتون، مثلا راه هم دوره، شما در مدینه اید من در عراقم، چطور بیام زیارت شما؟ یا کهنسالم، مریضم، بیمارم، زمینگیرم، چطور زیارت شما بیام در حالی که نمیتونم؟ من دوست داشتم این شبا کربلا باشم، دوست داشتم امشب بین الحرمین باشم، یا ابا عبدالله چطوری بیام زیارت شما وقتی نمیتونم، قسمتم نشده امشب بیام. جواب امام صادق به عیسی، حضرت به عیسی میگن که قلت لابی عبدالله کیف ازورک ولم اقدر علی ذلک، چطور شما رو زیارت کنم در حالی که قدرت بر این ندارم؟ قال لی یا عیسی، ای عیسی، اذا لم تقدر علی المجی، اگر نمیتونستی بیایی با پا، فاذا کان یوم الجمعه فاغتسل، شب جمعه که رسید غسل کن، او توزع وضو بگیر، وسعد الى سطحک، برو روی پشت بام، و صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، و توجه نحوی. کل اصل روایت این قسمت، قلب روایت، توجه نحوی. اونایی که عربی واردی، توجه نحوی یعنی چی؟ یعنی به من توجه کن. هر جایی هستی، خونتون کجاست مهم نیست، وضو بگیر، برو رو پشت بون، توجه نحوی، به من توجه کن، تموش، تو زائر منی. بعد حضرت ادامه میده، فانه من زارنی فی حیاتی، کسی که در زمان زندگی و حیات من رو زیارت کنه، فقط زارنی فی مماتی، مثل کسیه که بعد از شهادت من اومده در حرم من و من رو زیارت کرده. خب طبیعیه، کسی که در حضور امام رفته موقع زنده بودن امام، طبیعتاً تو ذهن ما اینه که بالاتر از کسیه که رفته حرم امام بعد از شهادت. حضرت برای اینکه این تصور توی ذهن ما ایجاد نشه ادامه میدن، و من زارنی فی مماتی، کسی که بعد از شهادت من، من رو زیارت کنه در حرمم، فقط زارنی فی حیاتی، من را زیارت کرده در زمان حیات من. این دو تا جمله رو بزنیم کنار همدیگه، جمله اول عیسی به امام صادق میگه نمیتونم بیام زیارتتون، چیکار کنم؟ حضرت میگه وضو بگیر برو رو پشت بوم، به سمت من توجه کن. این زیارته، این جمله اول. توجه زیارت است. جمله دوم، کسی که در زمان ممات من یعنی بعد از شهادت من من رو زیارت کنه، مثل کسیه که در زمان حیات من من رو زیارت کرده. این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که الان با وضو اومدید توی جلسه، توجه کنید به امام حسین علیه السلام، به ابا عبدالله الحسین، مثل کسی هستید که الان در حضور ابا عبدالله است. خیلی دوست داشتید شبه عاشورا کنار حسین باشید، خیلی دلتون پر میزد که اول فضل العباس رو از نزدیک ببینید. راه بسته نیست. توجه. خواهرا، برادرا، نور چشمی های من، مجلس امام حسین محضر امام حسینه. با این توجه میایین توی جلسه؟ اگه بهت وقت داده بودن بری پیش امام حسین چطوری میرفت؟ با وضو میرفت یا بی وضو میرفت؟ با چه لباسی میرفت؟ چجوری میشستی؟ چجوری توجه میکرد؟ اصلا به چی فکر میکردی وقتی کنار امام بود؟ اینجا همونجاست. میخواید امشب تمرین کنیم ببینیم اگه همه یه توجهمون به امام باشه در جلسه چه تفاوتی ایجاد میشه؟ امتحانش رایگانه. از امشب وقتی وارد جلسه امام حسین میشیم یه السلام علیک دم در بگیم وارد حرم بشیم و خیلی با ادب با وضو یک گوشه حرم بشینیم و با صرف نظر از اینکه آدم‌هایی که اینجا اومدن زیارت دارن چیکار میکنن، برای چی اومدن زیارت، خودمون یک خط اتصالی وصل کنیم به ابا عبدالله الحسین و شروع کنیم در دلمون توجه کردن و حرف زدن. توی عالم دیگه‌ای باشیم توی جلسه امام حسین، بهره‌مندی ما چند برابر میشه. نکته اول. شب گذشته از عظمت خدا صحبت کردن. بعضی از عزیزان محبت کردن، بعد جلسه اومدن گفتن، تشکر کردن، گفتن اینطوری ما خدا رو ندیده بودیم. راست میگید، ما کمتر خدا رو از اون زاویه نگاهی که امام حسین دیده ما دیدیم. به خاطر همین بعضیا دلمون با خدا آشتی نیست، به خاطر همین دلمون با خدا قرص نیست. امشب میخوام یه خورده بیشتر در این موضوع صحبت کنم. آقا دیشب گفتید خدا خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، خیلی قدرت داره، کل عالم رو پر کرده، آسمانها و کهکشانها با وسعتش رو تصویر کردی و گفتید خدا از این آسمانها وسعتش بیشتره، عظمتش بیشتره. دیشب گفتید خدا اونقدر عظمت داره که امیرالمومنین وقتی توی نماز وای میسه در مقابل خدا میلرزه. خب حالا چی کار کنم با این خدا؟ عظمت داره دیگه، خب حالا چی کارش کنم؟ خدا اینجاست، یه موجود با عظمت، بندم اینجام دارم زندگی رو میکنم. به من چه؟ گاهی تو ذهن آدم این میاد، باشه خدا هست، خیلی هم بزرگه، دستش درد نکنه، اثرش تو زندگی من چیه؟ به چه درد من میخوره این خدای بزرگ؟ بذارید از صحرای کربلا بگم، اگر کسی عظمت خدا رو درک کرد تو زندگیش چه اثری داره؟ چند نفر در صحرای کربلا تو سپاه امام حسین ایستادن؟ چند نفر؟ شب عاشورا، روز عاشورا چند نفر؟ 72 نفر. اون طرف چند نفر وایستادن؟ متفاوت گفتن، از 30,000 گفتن تا 70,000 گفتن تا 100,000 گفتن، من وسطشو میگیرم میگم 70,000. جان من امشب دقت کن به من، این طرف 70 نفر وایسادن، اون طرف 70,000 نفر. خود چرا در نمیرید؟ چرا نمیترسید؟ چرا گریهتون نگرفته؟ چرا دست پاچه نشدید؟ چرا دست پاتون رو گم نکردید؟ خیلی حرفا شما تو یه کوچه داشته باشی بری 100 نفر منتظر باشن که دخلتو بیارن، رد میشه از اون کوچه؟ 70 نفر اون بر 70,000 نفر، یعنی هر یه نفر 1,000 نفر میخوان بکشنش، هر یه نفر 1,000 نفر. الان اینجا چند نفر نشسته به نظر شما؟
2,000.
خیلی نشسته باشه 300-400 نفر نشسته، یه نفر این وسط باشه 300-400 نفر بخوان این یه نفر رو بهش حمله بکنن، اون چه دفاعی میتونه خودش بکنه؟ عروش رد بشن له میشه. حالا اگر این 300-400 نفر بشه 1,000 نفر، بشه 70,000 نفر، این 70 نفر چی تو دلشون دارن؟ چه جیگریه که انقدر شجاعت دارن؟ این اثر تکیه کردن به خداست. اون آدمی که خدا رو با همه عظمتش واقعا بهش ایمان آورده، مثل یه قطره‌ای که وصل شده به یک اقیانوس، خیلی وسعت پیدا کرده، به اندازه اون خدا شجاعت داره، به اندازه اون خدا نترسه، به اندازه اون خدا قدرت داره. ما گاهی نمیفهمیم چرا امام خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از امام خمینی میپرسن شما تا حالا ترسیدید؟ میگه من تا حالا ترس رو تجربه نکردم. امام خمینی رحمت الله علیه اون شبی که قبل از انقلاب تو قم دستگیرشون کردن، ساواک دارن میبرنشون، نصف شب امامو دستگیر کردن دارن میبرن. خود امام میگن که توی جاده داشتن میرفتن، از جاده منحرف شدن رفتن توی جاده خاکی، من یقین پیدا کردم که اینا میخوان امشب منو سر به نیست کنن. بعد از یه مدتی که توی جاده انحرافی رفتن، دوباره برگشتن تو جاده اصلی، من یقین پیدا کردم که نه، امشب قرار نیست منو بکشن، دارن منو میبرن جایی حتما تبعید بکنن یا برنامه‌ای دارن. بعد امام خمینی میفرمان من این دو حالت خودم رو در نظر گرفتم، اون لحظه ای که یقین کردم دارن میبرن منو بکشن، با اون لحظه ای که یقین کردم حیات من ادامه داره. دیدم ذره‌ای تو وجود من تغییر ایجاد نشده، یه ذره دلهوره، یه ذره استراب، یه ذره استرس، هیچ. چرا؟ پس چرا ما اینقدر میترسیم؟ پس چرا ما یه اتفاق کوچیک تو زندگیمون میفته دست پاچه میشیم؟ چرا ما یه امتحان خراب میکنیم خودمونو میبازیم؟ چرا ما سر کار یه ورشکستگی کوچیک برامون به وجود میاد همه چیزمون انگار از دست رفته؟ چرا بچه ما یه رفتار غلط ازش میبینیم فکر میکنیم دیگه کار از کار گذشت؟ چرا 4 نفر وقتی به ما توی مدرسه محل نمیذارن به خاطر قیافمون، به خاطر اینکه مذهبی هستیم، تو فامیل ما رو تحویل نمیگیرن، مهمونی دعوت نمیکنن، تو دلمون احساس تنهایی میکنیم، احساس ضعف میکنیم؟ چطور امام خمینی نمی ترسه؟ چطور زمان جنگ که هنوز این همه ایران پیشرفت نکرده، موشک نمیدونم صوتی و فلان و اینها درست نکرده، سیم خاردار هنوز نمیتونه درست بکنه، یه استان سقوط کرده، همینجوری داریم کشته میدیم، چرا اونجا امام خمینی دست و پاشو گم نمی کنه؟ چرا نمی ترسه؟ خیلی عجیبا. این نتیجه ایمان به یک خدای با عظمته. یه سی رو در گوشی بگم، احتمالا خدایی که ما بهش ایمان داریم خیلی خدای کوتوله‌ایه، چون ما خیلی میترسیم، خیلی خدای بی دست و پاییه، خیلی خدای کوچولو مچولویه. من توی مشکلی گیر دیگه عرضه ندارین، خدا من نجات بده. که دیدید اگه بچه‌ها تو دستشون دست باباشون باشه، یه بابایی که مثلا ورزشکار بدن ورزیده، جیبش هم پر پوله، با هم دیگه رفتن بیرون، مثلا نگران نیست، رفتن سفر، نگرانه که غذا چیکار میکنیم، بابای من میلیاردر الان میریم بهترین رستوران میخوریم غذا، نگرانه که یکی جلو رامونو بگیره، بابای من 10 تا رو حریفه، کسی میتونه حریفش بشه؟ یقه یارو میگیره میچسبونه به دیوار، اصلا یه ذره نمیترسه تصادف کنن، بابام هست کیفشونو بزنن، بابام هست. قبول دارید بعضی از ماها به اندازه یه بچه‌ای که باباشو قبول داره خدا رو قبول نداری؟ بس که تو زندگیامون استرس داریم. صحرای کربلا تصویری که ازش تو ذهن شماست چه تصویریه؟ تصویر یک سری آدم‌های مؤمن نورانی بندگان خدا مظلوم، یه گوشه‌ای زدن لتوپارشون کردن، تیکه تیکه‌شون کردن، بعد براشون همه گریه کردن. این نیست، تصویر یک سری ابرمرد، انسانهای با عظمت، جیگردار، زنهای قهرمان، 70 تا 70 هزار تا جلوشون هم نمیترسن، بزرگاشون اینجوری نیستن، بچه هاشون اینجوری هن. رجز قاسم ابن الحسن رو من آماده کردم امشب برای شما بخونم. ببینید قاسم ابن الحسن چجوری رجز میخونه. قاسم ابن الحسن 13 سالشه، نوجوان 13 ساله تو جلسه داریم الان، همین نوجوان که دارن راه میرن 12-13 ساله، باشو بلند شو ببیننت. آره ایشو 13 سالشه، خدا حفظش کنه، ایشالله 100 ساله بشی برای پدر مادرت، ایشالله نوکر امام حسین باشی از دنیا بری با نوکری. پسر 13 ساله اومده جلوی جمعیتی که همه یلن قهرمانن شمشیر به دستن اینجوری رجز میخونه: اگر من را نمیشناسید، من پسر حیدر کرار هستم که شیر بیشه و شیر جیان و برای دشمنان نظیر باد سرسر بود. باد سرسر اون طوفانی رو میگن که وقتی میاد دیگه همه چیز رو میکنه میبره. من بر علیه دشمنان نظیر باد سرسری هستم که آنان را نابود کند. من شما را مثل شیر جیان از دم شمشیر می‌گذرانم. ای نفس من، حالا شروع می‌کنه با خودش صحبت کردن، 13 سالشه، ببین چه شجاعتی چه جیگری. ای نفس من، جزع و فزع ننمای، نترس، 1000 تا آدم جلوته نترس، زیرا هر کسی فانی خواهد شد، امروز اعلی درجات بهشت را ملاقات خواهی کرد. این احساس یک نوجوانیه که به عظمت خدا ایمان آورد. افسردگی خدا حافظ، قصه و ناراحتی خدا حافظ، اعصاب داغون خط خطی خدا حافظ، قرصای روان و اعصاب خدا حافظ، حوصله هیچ کسی رو ندارم خدا حافظ، به خدا وصل شد، عظمت خدا رو بهش ایمان بیار، همه اینا رو باش خدافظی میکنی. کجا میریم تو مطب روانشناسا؟ چی به ما تجویز میکنن؟ بیا در مطب امام حسین ببین چی به تجویز میکنه. خیلی داغونی به خاطر اینکه کوچولویی، مشکلات خیلی زیاده، میگی دیگه کم آوردم، دیگه نمیکشم. نه، کم نیاوردی، احساس کردی کوچولویی. اگر وصلی به خدا، اونقدر احساس عظمت در تو شکل میگیره که همه مشکلات برای تو قابل هضمه، میشی مثل 3 ساله حضرت امام حسین رقیه خاتون، مثل زینب کبرا، با همه مصیبت ها تهش میگه ما رأیتو الا جمیلا. من چیزی که دیدم، یک تصویر زیبایی رو از عاشورا من دیدم. خواهم یه ذره قرآن بخونم، اب نداره؟ شکل منبر رو به هم بزنم، یه کار غیر متعارف. خواهم چند خط قرآن بخونم، بعد این آیات رو توضیح بدم. آیات ابتدایی سوره حدید به شدت حیرت انگیز، اعجاب آور، توصیف خدا، خدای با عظمتی که قرآن معرفیش میکنه رو تو این آیات بشنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
من فقط ترجمهش رو میخوام، اصلا توضیح نمیدم، فقط شما با گوش جانتون بشنوید. شناسنامه خدا:
به نام خدا که رحمتش بی اندازه و مهربانیش همیشه گیست.
اولین تصویری که از خدا میده، خدایی که جهنم داره نیست، رحمتش بی اندازه و مهربانیش همیشه گیست.
آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را به پاک بودن می ستایند و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست. زنده می کند، می میراند و او بر هر کاری تواناست.
این آیه ها رو باید اینجوری محکم بخونیم تا بفهمیم. انقدر عادت کردیم به این آیه ها، عادی شده برای ما. زنده می کند، می میراند، بر هر کاری تواناست، اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز داناست. کی میتونه توی عالم چنین ادعایی رو داشته باشه که همه چیز رو میدونه؟ کدام دانشمند، کدام انجیوی علمی، کدام دانشگاه میتونه چنین جمله ای رو بگه؟ همه بشریت علمشون رو بذار رو هم دیگه. اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. خیلی خلقت. خلقت خیلی عجیبه ها. آقا ما یه چیزی میگیم خلقت، خلق کردن خیلی حرفه. اصلا ما هیچ تصوری از خلق نداریم، چون ما هر چیزی که در دور و بر خودمون تجربه کردیم خلقت نیست. یه نجار در و پنجره رو خلق نمی کنه، یک مهندس یک ساختمان رو خلق نمی کنه، یک نقاش یک اثر رو خلق نمی کنه، یک موسیقیدان یک آهنگ رو خلق نمی کنه. ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم یک مواد اولیه‌ای هست، صورت و شکلش رو تغییر میدیم، تبدیل میشه به صندلی، تبدیل میشه به بلندگو، تبدیل میشه به چه میدونم کامپیوتر، به ساختمون. خلق میدونید یعنی چی؟ یعنی از عدم به وجود آوردن. هیچی نیست، ابداع کنیم. خیلی بزرگه. حالا چی رو خلق کرده؟ یه موش، یه مورچه، یه گربه، یه انسان. اوست که آسمانها که دیشب گفتم چقدره، و زمین را در شش روز آفرید. سپس بر تخت فرمان روایی و تدبیر امور آفرینش مسلط شد. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود می داند. حالا امشب به اندازه که فرصت بشه در مورد علم خدا می خوام صحبت بکنم. وحشتناک علم خدا. یعنی دیوانه می شادم اگر واقعا فکر کنه خدا چه می دونه. و او با شماست هر جا که باشید، و او با شماست هر جا که باشید. با شماست هر جا که باشید رو به عنوان یک نگهبان، یه زندانبان، یه مأمور پلیس که هر جا هستی کنارت حساب نکنا. و او با شماست هر جا که باشید. تصویر مادری توی ذهنت بیاد، تصویر پدری توی ذهنت بیاد که همیشه کنار فرزندش، یه وجود مهربون با یه دامن پر از مهر، با کلی حمایت و حس خوبی که میخواد به تو بده. و او با شماست هر جا که باشی، تنهایی، رو تخت بیمارستانی، تو خونهی، سر کاری، خستهی، پکیدهی، داغونی، و او با شماست هر جا که باشید. مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست. چرا انقدر تأکید میکنی؟ هی فقط فقط میاری خدا. پس که شما بشریت باورتون نمیشه، فکر میکنید فرمان روایی دست یک کسی دیگه است، فکر میکنید اون ور آبیا، فکر میکنید آمریکایی ها، فکر میکنید اون یکی، این یکی، اینا هم که کار دستشونه. من هرچی باید قسم بخورم که آقا کار دست منه، بابا من خدا، من آفریدم. مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست و همه امور به خدا بازگردانده می شود. شب را در روز وارد می کند و روز را در شب در می آورد. و او به نیتهای سینه ها داناست. صلوات نداره؟ این اون خدای با عظمته. از همین توضیحی که نسبت به خدا دادم بعضی از حرفایی که شبای بعد میخوام بزنم تقریبا مشخص شده. اون حرفا چیه؟ چرا ما باید نماز بخونیم؟ چرا ما باید دین داشته باشیم؟ من نخوام نماز بخونم بعد کیو ببینم؟ ببین دوست من، خواهر عزیز، برادر محترم، اصلا ماجرا این طرفی نیستش که اون طرفیه. بحث سر این نیستش که اون گفته یالا باید نماز بخونی. بحث سر اینه که من و شما اگر یه خورده حواسمون به خودمون باشه میفهمیم چقدر حقیر و ضعیف و بی دست و پاییم، و اگر یه خورده توجه بکنیم میفهمیم اون چقدر بزرگ و عظیم و قدرتمند و مهربانه. اون موقع در به درم که باهاش ارتباط بگیرم. اگه تو شهر شما یه آدم ثروتمند باشه، یه آدمی که اگه بری پیشش وامتو جور میکنه، یه آدمی که اگه بری گره کارتو حل میکنه، اون باید به تو بگه شما باید بیای پیش من، یا ما در به دریم آدرسشو پیدا کنیم. تو رو خدا اجازه بده من با تو حرف بزنم. اینقدر خدا مهربونه، به زبون بیادبی من اینقدر خدا مظلومه، ما اینجوری پررو شدیم میگیم که چرا باید نماز بخونم. بیچاره، تو نیاز داری به نماز؟ اون که به نماز تو نیازی نداری. ما این که توی زندگی هزاران فشار و مشکلات داریم، گاهی احساس کم آوردن میکنیم، اگه دستمونو بذاریم تو دست این بابای مهربون بزرگ دلمون آروم میشه. ما این که به اله نیاز داریم، اله یعنی چی؟ میگید لا اله الا الله. اله یعنی پناهگاه. دیدید بچه توی کوچه کتک بخوره میاد خونه، پناه میاره به دامن مادرش؟ دیدید همین الان که سن و سالی ازمون گذشته، اگه با زنمون دعوامون بشه، با شوهرمون دستمون بشه، پناه میبریم به دامن پدر و مادرمون؟ به پناهگاه میگن اله. بحث سر این نیستش که تو باید نماز بخونی، بحث سر اینه که تو در به دریاتو پیش کی میخوای بری تبدیل بکنی به آرامش. تو اونجایی که کم میاری دیگه به آخر خط رسیدی، با کی میخوای دستتو تو دستش بیذاری که آروم بشی؟ تو اون موقعی که رو تخت بیمارستان داری دور خودت میپیچی، دکتران نمیتونن برای تو کاری بکنن، مادر مهربونتن فقط میتونه اشک بریزه، کیه که وقتی بهش توجه بکنی دلت قرص میشه؟ او خداست. یادتونه دو شب پیش استدلال آوردم برای اثبات وجود خدا؟ اون استدلال درون خودم گفتم. حالا یه استدلال از زبان امام صادق بگم با همین ادبیات. یکی اومد به امام صادق گفتش که خدا رو به من معرفی کنید، من چجوری خدا رو بشناسم؟ ببین امام صادق چجوری خدا رو معرفی میکنه. بهش گفتش حالا کشتی سوار شدی؟ گفاره. رفتی وسط دریا؟ گفاره. گفت شده دریا مواج بشه، کشتی آسیب ببینه، در حال غرق باشه؟ گفت اتفاقا آره. گفت تو اون حال نگاه کردی دور و بر، دیدی هیچ کشتی نیست؟ گفت اتفاقا آره. گفت وقتی افتادی توی دریا قطع امید کردی از همه؟ گفت آره. مطمئن شدی داری غرق میشی؟ گفت آره. بعد اون ته وجودت منتظر نبود یک قدرتی بیاد نجاتت بده؟ گفت اتفاقا آره. گفت اون خداست. اونی که وقتی از همه جا قطع امید میکنی، تو مشکلات دیگه بریدی و دیگه فکر میکنی هیچ کسی نمیتونه به دادت برسه، ته دلت گره خورده میگی شاید یه کسی باشه صدای من رو بشنوه، اون خداست. و این حالتی که درون تو قرار داده فطرت توه. علما میگن برای اثبات وجود خدا دو برهان وجود داره. یه برهان اون برهانیه که شب اول گفتم، برهانی از بیرون، از علم ما، از چیزهایی که مشاهده میکنیم. برهان دوم که قوی تره میگن مراجعه به فطرتته. درون خودت رو نگاه کن. حالا ماها کشتی سوار نشدیم، تا حالا کشتیمونم غرق نشده، ولی اونایی که تو زندگیشون دربدری زیاد کشیدن، اونایی که تو زندگیشون شکست هایی خوردن، اونهایی که بنبست ها رو تجربه کردن، این حرف من رو بهتر میفهمن. اون آخر آخر که از همه جا بریدی، ته دلت میگی که مگه خدا به دادم برسه؟ اتفاقا میبینی همون جا هم خدا به دادت میرسه، چون اونجاست که ما باور کردیم خدایی هست، اونجاست که ما باور کردیم خدایی هست. و خدا برای این که ما به این باور برسیم، گاهی توی زندگی ما بنبست هایی رو قرار میده. از اینجا دارم وارد یه فاز جدیدی از بحث میشم، از عظمت خدا شروع کردم، گفتم وقتی وصل بشی به عظمت خدا به یک آرامشی میرسی، و با این توی این آرامش اون جاهایی که داغونی و هیچ امیدی به جایی نداری دلت قرص میشه. اگر ما الان با خدا رابطمون اینجوری نیست، به خاطر اینه که دربدری و بی کسی خودمون رو نفهمیدیم. باید تو شرایطی که اون آدم تو کشتی قرار گرفت قرار بگیریم تا بفهمیم هیچی از خودمون نداریم و خدا به خاطر محبتش ما رو تو این شرایط قرار میده. بگم این جمله‌مو دوباره: و خدا به خاطر محبتش من و شما رو در بنبست ها قرار میده، در شرایطی قرار میده که همه پشتتو خالی میکنن. همونی که فکر میکردی بهترینه برات، بهت شمشیر میزنه، بهت خنجر از پشت میزنه، بهت خیانت میکنه. همون پدر، همون مادر، همون پسری که میگفتی عصای دستمه، اونجایی که بهش نیاز داری بلت میکنه. همون کسی که تکیه گاهت بود یک دفعه ازت گرفته میشه. چرا؟ برای اینکه تو اون بنبست به خدا بستش. خدا با ما چی کار کنه؟ خودمون همینجوری که زندگی میکنیم نمیفهمیم همه کار خداست، باید به اون تکیه کنیم. دلمون قرصه چون جیبمون پوله، دلمون قرصه چون بازون قویه، چون استعدادم زیاده، چون آبرو دارم، همه قبولم دارن، چون بابام فلانه، چون مادرم فلانه. خدا میگه بیچاره، اینا هیچ کدوم برات نمیمونه. هرچی میگه ما نمیفهمیم، ناچار میشه چیکار کنه؟ بشکنه اینا رو، این بت‌ها رو میشکنه تا ما بفهمیم نیست. یه دفعه قرار شکست میکنی، آتیش میگه، میای روی منبر میخوای حرف بزنی یادت نمیاد. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمونی، مفسر قرآن، من نبودم توی اون جلسه، عزیزان میگفتن اومد نماز جمعه بخونه، هر چه بسم الله الرحمن الرحیم گفت سوره توحید رو بخونه یادش نمیاد. یک دفعه میگیره ازت، ناگهان مادرت رو میگیره، چش باز میکنی میبینی همون فرزندی که با وضو شیرش دادی، امیدت این بود که سرباز امام حسین بشه، آینه دقت شده. ما اینجا چه حسی پیدا میکنیم؟ فکر میکنیم خدا با ما دعوا داره، فکر میکنیم خدا با ما لج داره، فکر میکنیم خدا میخواد حالمونو بگیره. نه به خدا، خدا میخواد بهت نشون بده که بابا عوضی داشتی میرفتی، به یه چیزایی تکیه کرده بودی که پوشالی بود. اگه من روی این منبر پایش شکسته باشه، خیلی خیالم راحت اومده باشم تکیه داده باشم، یه دفعه در بره بخورم زمین بهتره، یا اینکه یه نفر بیاد یه کاری بکنه من ناچارشم بلندشم، یه لیوان آب بریزه پشت این منبر خیس بشه ناچارشم بلندشم. خدا آب میریزه خیس بشه بلندش. دیگه به بچه تکیه نکن، دیگه به علم تکیه نکن، دیگه به پول تکیه نکن، دیگه به قیافه تکیه نکن. آقا اینه که دارم میگم، چشیدم که دارم میگم، تجربه کردم که دارم میگم. از همون جایی که فکر میکنی نقطه قوتته، از همون جایی که فکر میکنی نقطه اتکاعته، آنچنان میزنت زمین تا بفهمی اینها نقطه اتکاع نباید باشه. الهی منش، تو فکر میکنی خیلی تربیت بلدی، یه بچه‌ای بهت میدم همچنان تو تربیتش بمونی بدتر از بچه‌های مردم عادی بشه. تا دستاتو ببری بالا، لج نداره، از محبتشه. چون هر جوری با ما تا میکنه نمیفهمیم. قرآن میدونی چی میگه؟ میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. آدمیزاد طغیان میکنه، زیر بار خدا نمیره. کی؟ ان رآه استغنى، اون موقعی که فکر میکنه نیازی ندارم به خدا، داره زندگی میچرخه. خدا که میدونه من هیچی ندارم تو عالم، هیچی نیستم، فقیر و حقیرم، یا باید منو رها کنه وقتی مردم، اون موقع سرم بخوره به سنگ بفهمم هیچی ندارم، بدبخت بشم، یا توی دنیا این حس بی‌نیازی رو از من میگیره، میزنتم زمین بفهمم که نه، انگار خیلی هم این جاهایی که بهش تکیه کرده بودم محکم نبود. همون همسری که برش دلمو خوش کرده بودم یه خیانتی بهم میکنه که متوجه بشم نه، دلم باید به کس دیگه یه قرص باشه. تا حالا چنین خدایی رو شناخته بودیم؟ این خدا دوست داشتنی نیست؟ این خدا من باید هزار تا استدلال بیارم برید براش نماز بخونید؟ اصلا باید برید براش نماز بخونید؟ این خدا رو باید تهدید کرد؟ حالا که دعای منو مستجاب نکردی من دیگه نماز نمیخونم. خب نخونه، احتمالاً امشب خدا گرسنه نمیمونه چون نمازهای ما رو میخور. کیو تهدید میکنی؟ بابا کل عالم جوجن پیش خدا، جوجن نیستن، مورچن پیش خدا. تو نیاز داری بهش اتصال پیدا کنی. اون دامن رحمت و مهربانیشو باز کرده. بچه که قهر میکنه میره تو کوچه میگه دیگه نمیام خونه، کی باخته؟ تو باید شب تو جوب بخوابی، مادرت که توی خونه است، البته در خونه بازه، آغوشش هم بازه، دم درم وایستاده داره عشق میریزه که تو بیای، ولی حواست باشه از دامن یک مادر مهربان داری فرار میکنی. استدلال باید برات بیارم که چرا بری خونه مامانت برات غذا پهن کرده، سفره پهن کرده؟ دلیل بیار حاج آقا، چرا من باید نماز بخونم؟ اگه واقعا فکر میکنی خیلی رو پای خودتی، نخون. اگه واقعا فکر کنی اصلا بهش نیاز نداری، نخون، مشکلی نداره. ولی زندگی میچرخه، تو بنبستی تو رو قرار میده که این غرور امروزت شکسته میشه و متوجه میشه چقدر بهش احتیاج داشتی و اون موقع ناچار میشی پناه بیاری به دامنش. عرضم تمام، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. میخواستم در رابطه با علم و حکمت خدا هم صحبت کنم که فرصت نشد. حالا اگر فردا شب در محضرتون بودیم و عمری باقی بود، فردا میخوام در مورد دو چیز صحبت کنم. یک، علم خدا که واقعا حیرت انگیزه. دو، محبت خدا. اگه میخواید شرمنده نشید فردا نیایید، چون فردا بیاید خیلی شرمنده خدا میشید، یعنی احساس میکنید که صد هیچ به خدا باختید، اونقدر محبت کرده که دیگه اصلا زمین دهن باز کنه آبشم برم توش. مدده عزیزمونم تشریف آوردن، من مصده اوقات نشم، فقط یک سلام بدم و دعا کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. گفتم مجلس حسین، حرم حسین، به نیت حرمش و مقابل ذریعش سلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
و علی اصحاب الحسین. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم به آبروی ابا عبدالله حسین، به اشک چشم بچه های حسین قسمت می‌دهیم معرفت نسبت به خودت رو در دلها و قلبهای ما روز افزون بگردان، در فرج و ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. گناهان ما، جهالت های ما، نفهمی ها و نادانی های ما رو به فضل و کرمت ببخش. در دنیا زیارت ابا عبدالله، در لحظه مرگ و در صحنه های قیامت و بعد از مرگ شفاعتشون شامل حال همه ما بگردان. در نسل و ذریه ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. اموات و شهدا روح پرفتوح امام، اموات حاضرین و بانیان این مجلس سر سفره حضرت زهرا و ابا عبدالله همین الصائم مهمان بگردان. رهبر انقلاب، خدمتگزاران به نظام، حفظ و حراست بفرما. مرزای مسلمین، جان بازان، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان، حاجت حاضرین در جلسه برآورده به خیر بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. سلامات.